خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. رسیدیم به این تبصره که فرمود امام باقر علیه السلام حدیث مذکور امیر المؤمنین و خضر علیهم السلام را شاهد گفتار خود در معنی هوی سوره توحید قل هو الله آورده، یعنی همان هدفی که در تفسیر هو داشتیم. با آن حدیث اول باب تفسیر قل هو الله احد کتاب توحید صدوق است و امین الاسلام طبرسی نیز آن را در تفسیر مجمع آورده است و صورت عبارت حدیث در هر دو کتاب یکی است که قال ابو جعفر الباقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام فرمود فی معنی قل هو الله احد، سلام علیکم، در معنی قل هو الله احد فرمود قل ای اظهر، قل یعنی بگو، در تفسیرش فرمود یعنی اظهار کن، بروز بده. اگه در خاطر عزیزان باشه در معنی نفس رحمانی توضیح دادیم، چی گفتیم؟ گفتیم نفس رحمانی در قبال نفس انسانیه، همون جوری که نفس از انسان وقتی بیرون میاد هیچ صورتی نداره، ولی وقتی با مخارج حروف برخورد میکنه شکل به خودش میگیره، تعین خاص میگیره، میشه ب، ت، سین، شین، قاف، اشکال مختلفه به خودش میگیره و بعد از تألیف و ترکیب این حروف کلماتی تشکیل میدن که معانی درونی ما رو در بیرون ظهور میدن، معانی که در درون ما در بیرون ظهور پیدا میکنه. و عرض شد که اون فیضی که از حق متعال شرف صدور پیدا میکنه بهش میگیم نفس رحمانی، که یک فیض عام بسیطه. بعد این فیض شکلها، تعینات، تشخصات مختلفی به خودش میگیره، میشه موجودات مختلفه، که همه موجودات ظهور اون نفس رحمانی هست و کمالاتی هستند که در غیب ذات مستجن و مستکن. اون کمالاتی که در غیب ذات الهی پوشیده است به واسطه این فیض که اسمشو گذاشیم نفس رحمانی در بیرون ظهور میکنه، همون جوری که معانی که در درون ماست به واسطه کلام ما در بیرون، به واسطه این کلمات و اینها در خارج ظهور میکنه. و اصلش اون نفس انسانیه که بیرون میاد و این کلمات رو تشکیل میده. در مورد فیض حق تعالی هم همین جوره که فیض حق متعال یک حقیقت بسیطه، بی تعینه، بعد اشکال مختلفه به خودش میگیره، حالا در عالم عقول یک جور، در عوالم مثالی یک جور، در عالم طبیعت و شهادت هم یک جور، که همه این موجوداتی رو که ما میبینیم ظهور نفس رحمانی حق هست که به اونها میگیم کلمات الله. به نزد آن که جانش در تجلی، همه عالم کتاب حق تعالی است. هر موجودی میشه کلمه ای از کلمات الهی و به این مجموعه میگیم چی؟ رق منشور. به اون نفس رحمانی میگیم رق منشور. رق منشور گفتیم یعنی پرده گسترده، به مانند پرده ای که نقوش مختلف موجودات به روی او تصویر شدن، صورتگری شدن. یا بفرمایید نفس رحمانی، که اون نفس اون فیضی که همه موجودات تعینات و تشخصات اون فیضن. خب حالا این قول که بگو، امام معصوم فرمود ای اظهر، یعنی اظهار کن، ظهور بده. این قول از چه مرتبه ای داره به چه مرتبه ای امر میکنه؟ ها، مثل اون امر کن، کن ایجادی، که انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ما وقتی که اراده چیزی رو کنه به او میگه کن، یعنی باش، فیکون پس میشود. اینجا هم این قول در یک مرتبه با اون کن ایجادی برابری میکنه، یعنی قول اظهار کن، داره به اون صادر نخستین میگه ظهور بده اشیا رو، حقایق رو. قول ای اظهر، ظهور بده. چی رو ظهور بده؟ ما اوحینا الیک، اون چی که وحی کردیم به سوی تو، به اون صادر نخستین. این یک تفسیره از این حدیث. یک تفسیرش این میشه که به مرتبه عنصری رسول الله گفته میشه قول، ابراز کن، بروز بده برای مردم، بازگو کن ما اوحینا الیک، اونچه که وحی شده به سوی تو. بلکه به همه مراتب وجود این قول هست، بگو هست، که ظهور میکنه اون مرتبه برای مادون خودش. قول ای اظهر ما اوحینا الیک و ما نبعناک به، و اون چی که خبر دادیم تو را بدان، که شدی نبی. نبی ما یک نبی تشریعی داریم، نبوت تشریعی داریم، یک نبوت حقیقی و ازلی. نبوت تشریعی اونه که میاد و برای ما شریعت رو عنوان میکنه، نماز بخونید، روزه بگیرید، گناه نکنید، شرع رو داره برای ما باز میکنه، شریعت رو، مثل همه انبیا که اومدن. اما یک نبوت حقیقی و ازلی داریم، یک نبوت حقیقی و ازلی. اون نبوت حقیقی و ازلی چیه؟ شاید این حدیث رو عزیزان خیلی شنیده باشن که رسول اکرم فرمود کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، من پیامبر بودم، نبی بودم، در حالی که آدم بین آب و گل بود. در حالی که آدم هنوز بین آب و گل بود من نبی بودم. سلام. خب نبی کسیه که نبع، یعنی خبر، داره خبر میاره. وقتی که آدم بین آب و گله، پیامبر برای چه کسی نبیه؟ ها، این اشاره داره به اون نبوت حقیقی، نبوت ازلی. اون نبوت ازلی چیه؟ اون نبوت ازلی همون صادر اول که اظهار میکنه در خارج، بروز میده، ظهور میده در خارج کمالات الهیه رو. اون نور اول که پیامبر فرمود، پیامبر اکرم، اول ما خلق الله نوری، داره انباع میکنه، خبر میده. اونجا منتها خبر گفتاری نیست، خبر فعلیه، فیضی که داره از حق تعالی به واسطه ایشون در بیرون ظهور میکنه به واسطه اون نفس رحمانی. مگه نگفتیم فیض ظاهر میشه؟ که به اون میگیم نبوت حقیقی و نبوت ازلی. و این نبوتی که نبوت تشریعیه، این نبوتی که نبوت تشریعیه، هر کدوم از این انبیا که به اون افق نزدیکترن، حیطه نبوتشون گسترده تره و شخصی که مظهر کامل و تام او باشه خاتم انبیا. خاتم انبیا کسی که تحقق کامل به اون نبوت ازلی داره. لذا فرمود کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین. من نبی بودم در حالی که آدم بین آب و جل بود، که از ازل هر فیضی که نازل شده تا ابد به دست مبارک خاتم انبیاست. یعنی از اون حقیقت نورانی ایشون فیض میرسه به عوالم وجود. که گفتیم به اون صادر نخستین اسم دیگهش چیه؟ حقیقت المحمدیه صلی الله علیه و آله. و از اونجا که امیر المؤمنین با ایشون متحدن در مقام نورانی، امیر المؤمنین هم فرمود کنتو ولیان و آدم بین الماء و تین. من ولی بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود. یا در روایت سید ابن طاووس در الیقین، رسول اکرم وقتی به امیر المؤمنین خطاب کرد یا امیر المؤمنین، حضرت عرضه داشت انت انت و انا امیر المؤمنین، تو باشی و من امیر المؤمنین باشم. رسول اکرم فرمود بله، اگر مردم می دانستن که علی چه وقتی امیر المؤمنین بود، چه وقتی امیر المؤمنین شد، فضائل او را انکار نمی کردن. سمی علی به امیر المؤمنین و آدم بین الماء و تین. وقتی علی امیر المؤمنین بود که آدم بین آب و گل بود. که این نبوت حقیقی و نبوت ازلیه. خب فرمود قول، گفتیم یکی از معانیش که بگو یعنی اظهار کن، داره به اون صادر نخستین گفته میشه. اظهار کن در خارج اون چی که وحی شده به سوی تو و انباع شدی تو از آن. یک مرتبه‌ش هم به این جسم عنصری رسول الله که قول، ابراز کن، بروز بده در خارج. ای اظهر ما اوحینا الیک و ما نبعناک به به تعلیف الحروف التي قرأناها علیک. به واسطه تألیف و الفت دادن حروفی که القا قرائت کردیم بر تو، که خود حروف قرآنم وحی الهیه. این نیست که پیامبر چیزی از معنا مثلا به رسول الله داده شده باشه و ایشون از خودش لفظ قرار داده باشه، بلکه این حروف و کلمات هم از جانب حق تعالی. لیحتدی بها من القسم و هو شهید، تا آنکه هدایت شود به واسطه آن کسی که گوش دهد و شاهد باشد. که گفتیم هدایت به واسطه چیه؟ قرآن. اگر انسان میخواد هدایت بشه به اون مقامات معنوی، مقامات الهی، تنها راهش قرآنه، که اول قرآن میخونیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت است برای متقین، هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، منتها به شرط تقوا. شرط تقوا هدایت میکنه. و الا ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای ظالمین خسرانه همین قرآن. خیلی ها به واسطه قرآن گمراه میشن، یهدی بهی کثیرم و یزل بهی کثیرا، خیلی ها به واسطه قرآن گمراه میشن. قرآن کسان او هدایت میکنه که اهل تقوا باشن. من القى السمع، القای سمع کنه، گوش فرا دادن به معنی پذیرش قلبیه، نه فقط اینکه گوش ظاهری رو بسپری. که گفتیم بعضی وقتا به طرف میگیم چرا گوش نمی کنی؟ وقتی عمل نمی کنه حرفو میگیم چرا گوش نمیدی؟ یا گوش کن دیگه به حرف ما. گوش کن یعنی عمل کن، چون وقتی قلب بپذیره انسان عمل میکنه. اگر گوش بشنوه انسان عمل نکنه میگیم گوش نکرد حرف منو. گوش نکرد با اینکه شنید، ولی میگیم گوش نکرد. لذا کفار در قیامت میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما گوش میکردیم یا تعقل میکردیم دیگه الان جزء اصحاب آتش نبودیم. گوش میکردیم یعنی اطاعت میکردیم از حرف، یا اینکه لااقل عقلمون رو به کار مینداختیم. لو کنا نسمع او نعقل، اگر گوش میکردیم یا عقلمون رو به کار مینداختیم الان جزء اصحاب سعیر نبودیم. چون آیه قرآن فرمود فتوبه علا قلوبهم فهم لا یسمعون، که مهر به قلبشون میزنیم و اینها نمیشنوند. مهر به قلب میخوره ولی گوش کر میشه. پس معلوم میشه این شنیدن یعنی پذیرش قلبی. خب من القى السمع و هو شهید، در حالی که شاهد شهود میکنه میبینه. حالا خود و هو شهید شاهده، کسی که القای سمع میکنه به شهود میرسه، کسی که اطاعت محض میکنه به شهود نائل می. و هو اسم مکنی مشار الى غائب، و این هو اسمیه که اشاره داره به غائب، اشاره داره به چیزی که تفسیر داره میکنه هو رو دیگه. از قول اومد بیرون، حالا داره هو رو تفسیر میکنه که هو اسمیه که اشاره به غائب داره. فلها تنبیه عن معنی ثابت والواو اشاره الى الغائب، الى الغائب عن الحواس. هو از دو تا حرف تشکیل شده، یکی از ها یکی از واو. ها اشاره داره به یک امر ثابت، یک امر موجود، و واو اشاره داره به یک امری که غائبه، اشاره داره به امری که غائبه. غائب از حواسه. کما ان قول که هازا اشارتون الى شاهد عند الحواس، همون جوری که در هازا به چیزی اشاره میکنی که در نزد حواس حاضره. بینید هو خب یه امری که هست ولی از حواس غائبه، اما هازا، هازا یعنی این چیزی که هست و در نزد حواس مشهوده. پس ها اشاره داره به چی؟ به یه امر ثابت. ها اشاره داره به یه امر ثابت. حالا اگه این ها با واو بیاد میشه هو که غائبه، و اگر با زا بیاد میشه این که در نزد حواس حاضره. و ذالک ان الکفار نبهو عن آلهتهم، به حرف اشاره و شاهد. و این چنین بود که کفار خبر می دادند از خدایان خود به حرف اشاره به شاهد، شاهدی که درک می شد در نزد حواس. فقالو، پس می گفتند هاذهی آلهتنا، اینن خدایان ما، اینهاین خدایان ما، بوت و سنگ و اونایی که با چشم می دیدن. هازا، هازهی، آلهه تی تعنیس داره. آلهتون المحسوسه بالابصار، این خدایان ماست که با چشم دیده می شن. فأشر انت یا محمد صلی الله علیه و سلم الی اله جلذی تدعو الیه، تو هم اشاره کن ای پیغمبر به خدایی که میخوانی ما را به سوی او. حتی نراه، تا اینکه ببینیم او را و ندرکه و درک کنیم او را. ولا نعله فیه، و در او حیران نباشیم، بدونیم که تو چی داری میگی. فانزل الله سبحانه، پس نازل کرد حق سبحانه، قل هو الله احد، قل هو، نگفت هذا الله احد، هو الله. هو که اشاره به غائب داره، چیزی که تو با چشم نمی بینی او را. فلها تثبیتون لثابت، پس ها اشاره داره به تثبیت ثابت، به یک امری ثابت هست، امر وجودیه. و الواو اشاره الى القائب، و واو اشاره به قائب از حواس داره، هست اما در نزد حواس تو حاضر نیست، چون محدود نمیشه به حدی که بخواد حاضر بشه در نزد حواس. مثل اینکه کسی به شما بگه آقا طبیعت رو به من نشون بده، طبیعت همه جا هست، شما نمیتونی به یه جا اشاره کنی. طبیعت یک، حالا خود طبیعت هم حقه اصلا، اون مادیون که میگن ما رو طبیعت درست کرده، اگه ازشون سوال کنی میبینی آخرش میرسی به حق که طبیعت تو رو درست کرده. بله، پس طبیعت توانایی داره، قدرت داره، تو رو درست کرده. بله، پس علم داره که تو چی احتیاج داری، چشم میخوای، گوش میخوای، زبان میخوای، پا میخوای. خب بله علم داره. خب این طبیعت حاکم بر توه، حکومت میکنه بر تو رو درستت کرده، بزرگت کرده، به وجود آورده. بله، خب این طبیعت رو به من نشون بده کجاست. میگه آقا مثلا این درخت ها طبیعته. میگیم این درخت ها یعنی تو رو درست کردن. میگه نه، اینا مظاهر طبیعته. میگیم خب خود طبیعت کوش، خود طبیعتی که تو میگی کجاست، یه جایی داره ما بریم ببینیم شو. من میخوام این طبیعت رو ببینم، خودش رو نه مظاهرش رو. میگه خودش که دیدنی نیست. ها چطور اینجا میگی طبیعت هست، همه چی هم میآفرینه، قدرت و علم و همه چی هم داره، دیدنی نیست؟ خب همون چیزی هم که ما میگیم به اسم خدا، تو اسمشو گذاشتی طبیعت، تو اسمشو گذاشتی طبیعت. کلام عرب دیگه، وقتی زامیات اشاره به حاضر میشه، حاضر یعنی این. وقتی میخواد اشاره به قائب کنه بگه او، میگه هو. جان به ها واو اضافه شده. بله بله دیگه، مثلا میگیم، بخواییم بگیم آنها میدانند، میگیم علمو. خب علمو، آنها میدانند، ولی وقتی که به ظاهر میخواییم بگیم دیگه واو رو به کار نمیبریم، واو مال قائبه. خب والواو اشارتون الى القائب عن درک الابصار و لمس الحواس. واو اشاره داره به قائب که از درک چشم و لمس حواس قائبه. و این نه تعالی عن ذلک، و خداوند برتر از اینه که یعنی بخواد با چشم و گوش اینا دیده بشه. بل هو مدرک الابصار، بلکه اوست که درک میکنه دیدگان رو، احاطه داره به چشم ها. و مبدع الحواس، و ابداع کننده حواس. همون چیزی که در مورد طبیعت میگید شما، طبیعت میگی ما رو درست کرد، ما میگیم حق ما رو درست کرد. طبیعت لمس کردنیه؟ نه، طبیعت رو نمیشه لمس کرد، همچنان که حق رو نمیشه لمس کرد. و حدثني ابي عن ابيه عن امير المؤمنين انه قال رأيت الخضر في المنام الى آخر ما نقلناه آنفا، تا آخر اون حدیثی که نقل کردیم اون صفحه قبل، که حضرت گفت شب قبل از بدر حضرت خضر رو دیدم، و ایشون ذکر یاهو یا من لاهو الاهو رو به من دادن. خب این حدیث فرمود ها در هوه و هازا های تنبیه هست، چنان که در کتب نحو نیز گفتند که ها در اسماء، در اسماء اشاره ها تنبیه هست و زا اشاره برای اشاره به حاضر و شاهد در نزد حواس است و واو برای غائب از حواس. چی دارید بعد شما؟ بله، و واو از برای غائب نظیر واو افعال غائب است، مثل علمو که می دانند. این از جهت بحث ظاهر ادبی، ولی از استشهاد حضرت به گفتار و منام جدش باید چنان گفت که متعله سبزواری در شرح اسماء پس از نقل حدیث افاده فرموده است که جناب سبزواری، حاج مله هادی سبزواری صاحب کتاب منظومه، کتابی دارن در شرح اسماء الحسنا، ترجمهشو نمیدونم ولی عربیش چاپ شده، کتاب قطوری هم هست، خیلی کتاب خوب و بدردخوریه، شرح اسماء حاجی. از شرح اسماء دیگران هم دارن که اسماء الله رو شرح کردن. بله خوب، کلن اینو بدونیم که اسماء از جلابه آدمی آمد پدید. این اسماء حق، اسمایی که برای حقه، از جهت ما برخواسته، یعنی ما چون میبینیم، چون میشنویم و این کمالات رو داریم، میاییم این کمالات رو برای حق تعالی به نحو گسترده تری اطلاق میکنیم. میگیم حق تعالی سمیع است، بصیر است، شنواست، داناست، اون تو به نحو خیلی وسیع رو، اطلاقیش رو برای حق تعالی، یعنی اون چرا که ما درک میکنیم از کمالات میاییم برای حق تعالی اثبات میکنیم. همه موجودات اینجوری هست، همه موجودات اون کمالی رو که در خودشون میابن برای حق اثبات میکنن، لذا ثنا گفتنشون برای حق تعالی به اندازه چیه؟ خودشونه، به اندازه خودشونه. خب در حالی که حق تعالی منزه است از اینها، برتر است از اینها که ما میگیم، حق تعالی ورای اینهاست که ما داریم میگیم. حتی فرشتگان الهی به اندازه خودشون کمالات رو درک میکنن و اونها رو بر حق تعالی اطلاق میکنن. که گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، بحث خلیفۃ الله که پیش آمد، حق تعالی فرمود آدم رو میخوام خلیفه کنم، ملائکه گفتن ما تو رو تسبیح و تقدیس میکنیم، در حالی که تسبیح و تقدیس آدمی بالاتر است از تسبیح و تقدیس ملک، چون انسان کاملتر ملکه، کاملترین موجوده، کاملترین موجوده. که حالا این رو باید در بحث ما و اون مباحث جهت پیش بیاریم و این رو بدونیم که حق تعالی بزرگتر از آن است که ما تصور میکنیم، ورای آن است که ما میپنداریم، چون اون چه که تو میپنداری ساخته ذهن توست. میگه آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست غایت فکر توست، الله نیست، اون نهای درجه فکر توه، خدا نیست، که خدا ورای ذهن توست، ورای فکر توست. خب حالا ببینیم حاجی سبزواری چگونه شرح میده این مطلب رو. قوله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم که به امیرالمؤمنین وقتی که خواب رو تعریف کرد، حضرت امیر در مورد اون ذکر فرمود یا علی علمت الاسم الاعظم، اسم اعظم تعلیم داده شدی، اسم اعظم تعلیم داده شدی. می فرماد جناب سبزواری که از الهویه هی حقیقت الوجود و صرف من دون اشعار فیها به تعین اصلا. ولاهو اللهو ای لا وحدتون ولا تشخصون اللهی منتویتون فی وحدت الحقه التي لا ثانی لها فی الوجود. می فرماد چرا گفت اسم اعظم این یاهو، چرا یاهو رو گفت اسم اعظمه؟ چون هویت، هویت حق تعالی، هویت که بحثشو می کنیم، اون حقیقت وجود صرفه که هیچ تعینی نداشته باشه، تعین حده، اون وجودی که هیچ حدی نداره و اون نفس وجوده، خود وجوده. اگه در خاطر عزیزان باشه در جلسات مقدمه این بحث توحیدی که بحث وجود و عدم رو پیش کشیدیم، گفتیم عدم اصلا نیست، عدم نیست، وجودی نداره، چون اگه وجود داشت میشد وجود. پس هر چی که هست وجوده، ما در بعد زمان، در بعد مکان، هر چی پیش بریم از وجود خارج نمیشیم و این وجود در نفس خودش هیچ حدی نداره، اندازه‌ای نداره، چون چی میخواد او رو محدود کنه؟ عدم چون در مقابل او نیست، لذا دومی برای او نیست، حدی برای او نیست، نقصان برای او نیست، سمد پره. خب حضرت وجود، حضرت وجود لا نهایته، بی تشخصه، بی تعینه، هیچ حدی بر نمی دارد. در اون کلام امیرالمومنین که فرمود من وصفهو فقط حده، کسی که خدا رو وصف می کنه خدا رو محدود میکنه. چرا؟ چون وقتی وصف میکنه میگه خدا این است که من میگویم، یعنی تو این چارچوبی که من دارم میگم، پس محدود کرد خدا رو. من وصفهو فقط حده، کسی که خدا رو وصف کنه حدش کرده، محدودش کرده، در حالی که او حدی نداره. شما میگی خدا این است، این گونه است، پس اون گونه نیست. وقتی میگی این گونه است یعنی گونه دیگه نیست، پس محدود کردی. در تفسیر الله اکبر از امام صادق چی گفتیم؟ آقا فرمود الله اکبر یعنی چی؟ گفت الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چی بزرگتره. گفت تو که محدود کردی خدا رو، خدا از همه چی، یعنی خدا رو گذاشتی یه ور جدا کردی، حد زدی، گفتی خدا تا اینجا، بعد حالا این مخلوقات، این خدا از اینا بزرگتره، در حالی که جز خدا هیچ نیست. نمیتونی خلق رو از خدا ببری جدا کنی، اینا ظهور حقن، ظهور حقن، ظهور وجودن، چیزی جدایی از اون نیستن. که گفت آقا پس الله اکبر یعنی چی؟ خدا بزرگتر است. فرمود الله اکبر و من یوسف، خدا بزرگتر از اونی که به وصف در بیاد، هر چی بخوای وصف کنی او خدا بزرگتر از اونه، هر چی بخوای خدا رو در نظر بگیری خدا بزرگتر از اونه. خب که فرمود هویت اون حقیقت وجود صرفیه که من دون اشعار فیها به تعین اصلا، که هیچ نحوه تعینی در او نباشه، حتی وقتی شما میگید حق تعالی مطلق است، مطلق در مقابل چیه؟ مقیده. مقید یعنی محدود، مطلق یعنی نامحدود، درسته؟ خب شما وقتی میگید حق تعالی مطلق است دارید خدا رو محدود میکنید. چجوری؟ داری در مرتبه اطلاق او رو فقط میبری در مرتبه اطلاق، میگی مطلق است یعنی دیگه مقید نیست، مطلق است دیگه مقید نیست، مقیدات پس او حذف میکنی از او، محدودش کردی در مرتبه اطلاق، در حالی که حق تعالی مطلق از قید اطلاقه. اگه بگی فقط خدا بی حده، باز محدود کردی خدا رو در مرتبه بی حد بودن، یعنی دیگه محدود نیست. دقت می فرمان عزیزان؟ متوجه هستن؟ وقتی میگی خدا بی حده، خدا رو فقط بردی تو مرتبه اطلاق، تو مرتبه بیحدی، یعنی دیگه مطلق، وقتی مطلق شد دیگه مقید نیست، دیگه محدود نیست، داره اینا رو حذف میکنی ازش، در حالی که خداوند هم مطلقه، هم مقیده، هم اوله، هم آخره، هم ظاهره، هم باطنه، هم منزه از همه اینها. سبحان الله که میگی یعنی چی؟ منزه از هر قیدی، هر قیدی که براش بیاری حق تعالی منزه از اونه. لذا عرفا میگن اطلاق حق اطلاق در مقابل تقیید نیست، حق تعالی مطلق از قید اطلاقه، یعنی از این حد بی حدی هم بی حدتره، محدود به حد بی حدی هم نمیشه. هر چی گفتید باید بگی سبحان الله، از این هم که گفتم منزهه، از این هم که گفته شد منزهه. اگه بگی خدا جسم نیست، صورت نیست، جوهر نیست، اینا رو حذف کردی، حق تعالی رو بردی در یک جایی محدود کردی، بلکه حق تعالی هم جسم هم صورت هم روح هم مجرد هم مادی هم منزه از همه اینها، هم منزه از محدود به هیچ حدی نیست، که رسول اکرم در یک خطبه توحیدی می‌فرماد ظاهر غیر محدود یا حاضر غیر محدود، حق تعالی حاضره ولی محدود نیست، یعنی در هر جایی هست ولی محدود به اونجا نیست. یاد یه لطیفه ای افتادم، حالا خستگی بیاید بیرون ذهنتون، یه کسی ادعای خدایی میکرد، عبید زاکانی میگه گرفتن زندانش کردن، یه کسی رفت به دیدنش گفت کی تا حالا دیده خدا تو زندان باشه؟ گفت خدا همه جا هست. خدا همه جا هست چجوری همه جا هست؟ یعنی این هست خدا در کنار این؟ نه، اصلا غیر حق نیست، هر چیز که میبینی جلوه حقه، لا هو الا هو، هر چی که نگاه میکنی هوست، به هر چی که نگاه میکنی هوست. لذا اینه که عارفان میبینی که با همه اشیا ادب به خرج میدن، با همه اشیا، نه با انسانها فقط، چون حق رو در همه اینها میبینن که جلوه گره. هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن، اول و آخر و ظاهر و باطن هوست. این نیست که خدا رو ببریم یه گوشه‌ای مخفی کنیم. یار نزدیکتر از من به من است، خدا از ما به ما نزدیکتره. و اقرب الی من حبل الورید، از رگ گردن. هو معکم اینما کنتم، هو با شماست هر جا که باشید. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. امیر مؤمنان میگه هیچ چیز رو ندیدم مگر اینکه قبل از او و با او و بعد از او خدا رو دیدم. خداست که جلوه گره در همه اشیا. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. رأیت الله قبله و بعده و معه، یا معنیشو ندیدم چیزی را مگر اینکه قبل از او و با او و بعد از او خدا را دیدم. که ارتباط خالق و مخلوق مثل ارتباط دو تا جسم با هم نیست، که بگیم این یه چیز خدا هم در کنار این، نه خیر، ارتباط شیء و شیء نیست، بلکه همه تجلی حقن، همه ظهور حقن، منتها حالا بگید آه شیطان هم ظهور حقه. بله شیطان هم ظهور حقه، جهنم هم ظهور حقه، هیچ چیز خارج نیست از حیطه حق، منتها اسماء مختلف داره حق تعالی، اسماء قهر، اسماء لطف، اسماء قهر داره، اسماء لطف داره. شیطان مظهر اسماء قهر، جهنم مظهر اسماء قهر. دین هم به خاطر همینه که انسان طرف اسماء قهر نریه، وقت زنا، لواط، قمار، دزدی، اینا شاخ و برگی هن که تو رو میکشن به طرف اسماء قهر، میکشن به طرف جهنم. شیطان هم اونجا وایستاده تبلیغات میکنه، اسماء میخوانن ما رو به سوی خودشون، اسماء لطف هم ما رو میخوانن، انبیا نمایندگان تبلیغاتی اسماء لطف هم. میگن بفرمایید اینجا متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسنده. تو بازار که میرید هر کس میره در یه مغازه، این بازار دنیا هم همینجوره، عده‌ای میرن طرف اسماء قهر، عده‌ای میرن طرف اسماء لطف، عده‌ای هم گاهی این بر گاهی اون بر. خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا، اعمال صالح و با غیر صالح مخلوط میکنن. نام بر خدا. خوب پس فرمود هویت اون حقیقت وجود صرفه که هیچ تعینی اصلا در او نباشه، پس این میشه اسم اعظم. اسمی که به این اشاره داره میشه چی؟ اسم اعظم. بله لا تعین و لا هو الا هو، ای لا وحدتون و لا تشخصون الهیه منتویتون فی وحدته الحق التي لا ثانی لها فی الوجود و تشخص از الوحدت و تشخص انما هما بالوجود الحقیقی. خب میگه لا هو الا هو، ای کسی که نیست هوی مگر هو، یعنی نیست موجودی مگر هو، یعنی هیچ وحدت و تشخصی، تشخص همون شخصیت، منیت، هر شیئی یک منیتی داره، یه تشخصی داره، من یه منیتی دارم برای خودم، شما یه منیتی داری، پرنده یه منیتی داره، این بخاری یه تشخصی داره برای خودش، یه تعینی داره، یه تعریفی داره. میفرماد یعنی هیچ وحدت و تشخصی نیست مگر آنکه منتوی است در وحدت حقه او، پیچیده در وحدت حقه حق متعال، همون وحدتی که لا ثانی لها فی الوجود و تشخص، که دومی نیست برای او. دومی در وجود برای او نیست، گفتیم که وجود دومی نداره اصلا، از الوحدت و تشخص انما هما بالوجود الحقیقی، چرا که هر وحدت و تشخصی به وجود حقیقی موجوده، ما همگی به وجود حق موجودیم. اصلا وجود یعنی حق. من به چی موجودم؟ به وجود. وجود هست که من هستم، وجود هست که این بخاری هست، این نور هست، شما هستی. که یکی از اسماء الله چیه؟ نور. یا نور. چرا میگیم یا نور؟ چون نور موجب میشه که اشیا دیده بشن، چون وجود باعث میشه که اشیا درک بشن. اگه من وجود نداشته باشم میتونید منو درک کنید؟ نه. اگه این بخاری وجود نداشت میشد درکش کرد؟ نه. پس با وجوده که اشیا درک میشن. پس وجود نوره، چون باعث بر ادراکه. وجود نوره، نه اینکه این نور لامپ. این نور لامپ هم به نور حق موجوده، اشتباه نگیریم با این نور لامپ. چون بعضی ها الله نور رو اینجوری تصور میکنن، یه نورانیتی که مثلا فلان. نور نور وجوده. از الوحدت و تشخص انما هما بالوجود الحقیقی، چرا که هر وحدت و تشخصی موجود است به وجود حقیقی. هر چی رو که نگاه کنی به وجود قائمه، هستیش به وجوده، یعنی هستیش به حقه، هستیش به حقه. بله بله. هما آن دو یعنی وحدت تشخص، که هر وحدت تشخصی به وجود حقیقی موجوده. اینها جزء مطالب عمیق معرفتی عرفانی عزیزان. اگر اینها رو خوب بگیرن، میوه کتب عرفانی رو چیدن. یعنی اگر کسی این کتاب رو خوب بگیره مطالبش رو، چون کتابی که آقا جان نوشته دیگه لباب معرفته، میوه های فلسفه و عرفان و حدیث و تفسیر و اینها رو گرفتن و شده این کتاب. اگر اینها رو بفهمید، اون لب و حرف رو بفهمید، به مغز و سر گفتار عارفان پی برده اید و راه طویلی رو طی کرده اید، راه زیادی رو طی کرده اید. انشاءالله سعی کنید این مطالب فراره، گذشته از یادداشت کردن بخونید، تمرین کنید، فکر کنید، بحث کنید، به سادگی از کنار این مطالب نگذرید، تا انشاءالله در جاتون بنشینه. و بعد اینها باید بعد از فهمیده شدن به شهود در بیان. انسان باید اینا رو مخ مشاهده کنه، چون این عرفان، عرفان نظریه، بحث و مطالعه و درسه. عرفان عملی اونیه که انسان اینها رو مشاهده کنه، شهود کنه این مطالب رو. انشاءالله که روزی ما بشه. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.